بتونه انشاءالله این دانش رو به بشریت عرضه بکنه. در خدمتون هستیم در ادامه برنامه ها تا لحظات دیگه با برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خدا، سلام می‌کنم به همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز. شنونده و بیننده گفتگوی اجتماعی هستین از رادیو گفتگو. من اعظم کریمین افتخار دارم که امروز همراه شما باشم.
تیتر دو
گفتگوی اجتماعی رو میبینید و میشنوید. شما عزیزان میتونید به صورت تصویری برنامه ما رو از تلویزیون تعاملی تیوا و شبکه سپر، همینطور سایت رادیو گفتگو و اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و ببینید. امروز همراه شما هستیم به مناسبت سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه. به مسئله سواد آموزی و میزان باسوادی، تعداد کم سوادان و موانع و مشکلاتی که در این حوزه وجود داره خواهیم پرداخت.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
وقت بخیر. همونطور که خدمتون گفتم، امروز به مناسبت سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی دعوت کردیم از میهمانان عزیزی از این سازمان تا با شما بینندگان و شنوندگان عزیز گفتگو بکنیم پیرامون مسئله‌ای که شاید اگر چند دهه قبل راجع بهش صحبت می‌کردیم یکی از مشکلات کشور بود، اما به حمدالله به دلیل پیشرفت‌های خوبی که در این سال‌ها در حوزه آموزش حاصل شده، شاید کمتر ما کم سواد و بی سوادی رو حداقل در اطراف خودمون می‌بینیم، اما طبق سرشمارهایی که صورت گرفته هنوز تعدادی بی سواد در جای جای این کشور هستن که امیدواریم با تلاش سازمان نهضت سواد آموزی و یک جهاد همه‌گیر شاهد ریشه‌کن شدن کامل بی سوادی و کم سوادی در کشور باشیم. تا دیرباز وقتی که صحبت از سواد میشد و تعریف سواد، خیلی ها صرف خوندن و نوشتن رو فرد با سواد مینامیدن، اما زندگی در دنیای پرتغییرات امروزی و استفاده از ابزارهای نوین کمی تعریف سواد رو هم تغییر داده و صرف خواندن و نوشتن نمیتونه به افراد کمک بکنه برای اینکه از پس خیلی از امورات روزمره خودشون بر بیان. بنابراین علاوه بر اینکه ما باید تمرکزمون رو بسه کم کردن همین تعداد بی سوادی که زیر 10 میلیون نفر بنابر آمار حدود 7.5 میلیون نفر هستند بگذاریم، باید چاره هم برای افراد کم سواد بکنیم در دنیایی که نیازمند استفاده از تکنولوژی ابزارهای نوین هست و فرد باید سواد کافی داشته باشه. به این مهمانان عزیزمون آشنا بشیم. جناب آقای رسول جمشیدی اول، معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نهضت سواد آموزی، و همینطور جناب آقای عابدین بازگیر، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی دوره‌های سواد آموزی. چراغ قرمز رو بشنویم، برمیگردیم با مهمانان همراه شماییم.
چراغ قرمز.
از از گفتگو اجتماعی همراه شما هستیم. ساعت 13:34 هست و گفتگومو رو آغاز میکنیم با معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نهضت سوادآموزی جناب آقای رسول جمشیدی اول. سلام، خیلی خوش آمدین. این روز رو به شما و همه همکاران پورتالشتون در سازمان نهضت سوادآموزی تبریک میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همکاران محترمتون. اجازه بفرمایید لازم میدونم یه سلام ویژه هم خدمت همکاراتون عرض کنم در رادیو وزین گفتگو و این برنامه اجتماعی که تشکرم میکنم هم از جناب علی همکاراتون هم از شنوندگان عزیزی که این برنامه خوب رو میشنوند. لازم میدونم که یه تقدیر ویژه هم داشته باشم از اینکه فرصت ایجاد کردید برای بنده و همکارمون که در خدمت شما باشیم. همینجا هم ابتدا اگر اجازه بفرمایید بنده در 42 سالگرد تأسیس سازمان نهضت سوادآموزی از تلاش‌ها و خدمات ارزنده همکارانمون در سراسر کشور تقدیر و تشکر کنم.
درود بر شما و همینطور جناب آقای عابدین بازگیر مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی دوره‌های سوادآموزی، سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. به نام خدا، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و همچنین تمام شنوندگان عزیزمون در سراسر کشور عزیزمون که این برنامه رو میشنون و جا داره که امروز هفته مده ما رو درود بفرستیم به روان پاک حضرت امام رحمت الله علیه که بنیانگذار سوادآموزی بودن و همچنین درود بفرستیم به شهدای سوادآموزی که ما در سوادآموزی هم شهدای زیادی داشتیم، از جمله که در شیراز یکی از شاید برای عزیزان شنونده قابل توجه باشه، یکی از کلاس‌های سوادآموزی خانوما رو موشک زد و اونجا ما کلی شهید و جانباز داشتیم. خب اجازه میخوام از اینجا هم به تمام کسانی که توی 40 از بعد و تأسیس نهضت سوادآموزی خیلی مظلومانه و شجاعانه زحمت کشیدن رو سنگر علم آموزی تشکر کنم. انشاءالله که زحمت های همه آنا مورد رضای حضرت حق قرار بگیره.
انشاءالله. وقتی که صحبت از نهضت سوادآموزی میشه شاید خیلی قدیمی ترها صحنه های واقعا از ایثار و تلاش افرادی رو به ذهن میارن و مرور میکنند که در به خانه میرفتن و افراد بی سواد رو شناسایی میکردن و اونها رو تحت تعلیم قرار میدن، تا جایی که امروز ما با افتخار اعلام میکنیم که در اغلب استانهای ما بی سوادی ریشه‌کن شده یا تعداد افرادی که در واقع از سواد خواندن و نوشتن بی بهره هستن انگشت شمار هست، اما همچنان دغدغه وجود داره، اون همین که ما در منطقه محروممون افرادی رو داریم که بازمانده از تحصیل هستن، به ویژه کودکان و نوجوانانی که اگر به موقع در موردشون اقدام نشه در جامعه امروزی هیچ فضایی برای در واقع زندگی و فعالیت به عنوان جمعیت جوان و فعالمون نخواهند داشت. اگه موافقین جناب جمشید اول بزرگوار برامون بفرمایید اولا از تاریخچه فعالیت‌هایی که در سازمان نهضت سوادآموزی شکل گرفته و با توجه به اینکه خب تعداد بی سوادان خوشبختانه رو به کاهش است، الان سازمان فعالیت‌هاش رو متمرکز بر چه محوری انجام میده و مرور هم داشته باشیم بر آمار تعداد بی سوادهای کشورمون.
بله. عرض کنم خدمتتون که خب مستحضر هستید در سال 58 که حضرت امام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی اون پیام تاریخی رو برای تأسیس سازمان نهضت سوادآموزی دادن و بعد از اون با راهبری و هدایت‌های مقام معظم رهبری خدماتی که ارائه شد اشاره هم فرمودید بسیار حائز اهمیت است. من فقط میخوام اگه اجازه بدید 2 عدد رقم آماری خدمتتون عرض کنم. ببینید در آخرین سرشماری سال 55 قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ما در گروه سنی زیر 50 که گروه هدف ما هستش، در واقع میزان باسوادی در کشور 48.5% بود. به یمن خدمات و زحماتی که همکارانمون در سراسر کشور طی این 42 گذشته کشیدن، حالا بر اساس آخرین سرشماری سال 95 که بخوام مقایسه کنیم میبینیم همین شاخص به 94.7% رسید، یعنی رشد شاخص باسوادی در گروه سنی زیر 50 42% بوده. خب طبیعی است که تعدادی هم بی سواد در جامعه باقی باشند و خدمتتون عرض کنم که ما در طی سالهای گذشته حتی بعد از سرشماری سال 95 رو که همکارانمون زحمت کشیدن کارهایی که انجام شده، ما الان خودمون برآوردمون اینه که یه حدود 97 رو برآوردمون اینه که در سال 1400 به 97.1% برسه. اما ما چه میکنیم برای اجرای فعالیت
جمع جمع شده؟ اول این 97 و خورده که فرمودین نرخ افرادی که با سواد هستن، یعنی سواد در حد خواندن و نوشتن؟
بله، ببینید من میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم. شاید در ذهن شنوندگان عزیز و بینندگان این مسئله مطرح باشه که امروزه دیگه تعریف سواد متفاوته. بله، ما هم واقف هستیم تعریف سواد در دنیا متفاوت هست. سواد زیستی داریم، سواد عاطفی داریم، سواد انرژی داریم، سواد مالی داریم. اما ما سواد رو به معنای مهارت اگر فرض کنیم، در این ور قضیه یک ساختاری ما داریم که قانونگذار تکلیف کرده، گفته آقا سواد آموزی در حد خواندن، نوشتن، حساب کردن و روخانی قرآن مجید. یعنی اون چیزی که ما الان برای یک فرد بی سواد رو آموزش میدیم معادل سوم ابتدایی هستش که ما اصطلاحاً بهش میگیم دوره سواد آموزی.
بله.
و اگر بخش دوم سوال جناب ایران بخوام جواب بدم که ما چه کاری داریم انجام میدیم، ما الان گروه سنی که الان به عنوان هدف ما هست، علاوه بر این که این فعالیت رو داریم انجام میدیم، یعنی بخشی از فعالیت‌های ما مختص به بی سوادان هست داریم کار میکنیم، یه بخشی هم فعالیت ما رو گذاشتیم در واقع برای کم سوادان، چون همین افرادی که هستن به دلیل اینکه ماندگاری یا پایداری سواد پایین هست، اساسا نه در کشور ما، در دنیا ماندگاری سواد پایین هست، به همین خاطر ما برای افرادی که دوره سواد آموزی رو طی میکنن یک دوره بینابینی داریم که اصلا بهش میگیم دوره تحکیم، ولی آن چیزی که منجر به مدرک تحصیلی میشه و این افراد در واقع که هم سواد میتونن به نظام آموزش رسمی هم متصل بشه، این آموزش دوره انتقال هستش که در واقع کمک میکنه افراد کم سواد جامعه سطح تحصیلاتشون معادل پایه ششم ابتدایی بشه.
درود بر شما. جناب آقای بازگیر بزرگوار، شما بفرمایید که در دفتر برنامه‌ریزی دوره‌های سواد آموزی دقیقاً چه اتفاقی می‌افته و با توجه به مقدمه که خدمتتون عرض کردم، انتظار بیننده‌ها و شنونده‌های ما اینه که خب تعداد افراد وقتی کمتر میشه ما به سراغ شیوه‌های نوین هم بریم. بفرمایید الان در حال حاضر سواد آموزی برای افراد بی سواد در کشور ما طی چه فرآیندی انجام میشه؟
از موضوع شما به نقطه زیبای اشاره کردید در خصوص تعریف سواد. بالاخره الان خود سواد آموزی و بی سوادی پدیده اجتماعی که پدیده چند مفهومی است. تا امروز حدود 30 مفهوم در جهان از مفهوم بی سوادی و با سوادش برعکسش معرفی شده که با توجه به ارزش‌های حاکم بر جامعه و ارزش‌های فرهنگی جامعه و بر تجارب شخصی افراد، دو نوع نگاه به سواد آموزی است. یکی نگاهی که الان عام تقریبا تو کشور ما هم هست که جناب مهندسان فرمایش کردن، اون نگاه سنتی هستش که سواد آموزی رو به قول معروف آموزش خواندن نوشتن در حدود پایه داره، همون مستوی ابتدایی و مهارت حروف الف با یاد دادن، و یک نگاه تخصصی و عمیق به سواد آموزی هستش که تو نگاه یا سواد رو یا سواد آموزی رو شامل پیوستاری از یادگیری میدونه که فرد بتونه به اهدافش برسه، بتونه مشکلات زندگیش حل کنه،
یعنی در روزمره دچار مشکل نشه،
یعنی یک سواد آموزی کارآمد و به روز باشه. با این توجه وقت شما در جهانم دارید میگن اولین گام توسعه پایدار آموزش هستش دیگه، سواد آموزی اولین گام توسعه پایدار است. ما در بحث توسعه انسانی میگن 3 تا معیار داریم برای توسعه انسانی. اولیش مثلا قدرت رفتن به مدرسه است، فرصت یادگیری هستش. دومیش بس امید به زندگی هستش و سومیش رفاه یا خریده. همیشه میگن یک کشوری در بعد منابع انسانی توسعه یافته هستش. ما در دفتر برنامه‌ریزی سواد آموزی از سازمان نهضت سواد آموزی چون با چالش‌های مختلفی روبرو هستیم، یکی از این چالش‌ها همین پدیده‌ایه که میگیم فرد شکنندگی سوادش کمه. یعنی فرد میاریم 8 ماه آموزش میدیم، در دانشگاه هم تجارب و پژوهشانشون داده میانگین ماندگاری سواد 2 ساله. یعنی یکی پزشک باشه، یکی فوق لیسانس باشه، 2 سال استفاده نکنه، ما به پدیده نوبی سوادی یا بازگشت به بیسوادی برمیگردیم. در بحث سواد آموزی همین امر حاکمه که 6 تا 8 ماه تحقیقات نشون داده میزان ماندگاری سواد هستش. برای همین ما لاجرم بایستی در کنار آموزش پایه که همون دورهای سگانه که مهندس فرمایش کردن بیایم برای تعمیق سواد بریم فعالیت پس از سواد هم برنامه‌ریزی کنیم که فرد بعد از اینکه از اون فرایند حالا آموزش پایه گذر کرد بتونه با زندگی خودش کنار بیاد و سازگاری مثبتی با محیط داشته باشه و قول معروف اصطلاحی که ما داریم میگیم سواد آموزی جامعه محور باشه. یعنی ما الان میبینیم اینجا الان فقط کرونا هستش، 2 سال ما درگیر کرونا مثل همه جهان. خب سواد آموزی چیکار میکنه؟ مشتری ما یک مادره، مادری که میتونه مدیر بهداشت خانواده باشه. اگه بتونیم این مهارت‌های خواندن، نوشتن و حساب کردن ربط بدیم و پیوند بزنیم با زندگی فرد که بتونه به بچه‌ش تو شرایط کرونا کمک کنه، خودش با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، حالا گفتم آن فکر می‌کنن سواد آموزی یعنی اینکه بشینیم چند تا حروف الفا یاد بگیریم. همین الان در کلاس‌های ما لرنینگ مثلا آموزش موبایل تبلت
اتفاقا خواستم همین رو از خدمتون بپرسم، چون این روزها دیگه پدر بزرگا و مادر بزرگا هم پیوستن به این شبکه‌های اجتماعی، اصلا راه ارتباطی خیلی از خانواده‌ها از این منظر شده، به ویژه در دوران کرونا بسیاری از پیام‌های آموزشی از این طریق مخابره شده. پس شما در بازنگری دوره‌های آموزش سواد آموزیتون در حال حاضر این نیاز رو احسا کردین و دارین آموزش میدین، یعنی علاوه بر سواد خواندن و نوشتن به افرادتون الان شما مهارت استفاده از حالا مهارت اولی استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی، فناوری
جدید و ارتباطی ما
در همه دوره‌ها در همه استان‌های الان داره اجرا میشه.
حتی اونایی که بعد از سواد آموزی میرن ما شبکه‌های آموزش داریم. شما بکنید یکی از جاهایی که در کرونا سازمان مختلف به ما کمک کرد و اون صف اول بود، همین روش ما بود، صدا و سیما بود دیگه. ما برنامه تلویزیونی 150 برنامه نیم ساعته داشتیم فقط برای آموزش افرادی که دوره انتقال هم هستن، برای برنامه لوح قلم داشتیم برای افرادی که دوره سواد آموزی میبینن. یعنی یک مجموع شبکه ما داریم برای همین که گفتیم پیوستاری از یادگیری باشه. الان یک بزرگسال کم سواد بی سواد، چون ما یک مشکلی هم در سطح جامعه داریم، وقت زیاد میگیرم، این فقر محتوای آموزشی برای کم سوادان و بزرگساله. من یه بزرگسال نمیاد کتابی ببینه در ویژه خردسال باشه، باید با ویژگی روانشناسیش بخونه، یک با اون معیار سواد و میزان حداقل سوادش بخونه.
این نیازمند اینه که نیازا حساب بشه. جناب بازگی درست میفرمایید، فرض بکنید افراد کم سواد یا نو سوادی که تازه سواد یاد گرفته و مراجعه میکنه، فرض کنید به کتابخانه کتاب فروشی شهر و میخواد برای در واقع افزایش مهارت خودش یک مجموعه تهیه بکنه، همونجوری که میگم به لحاظ روانی قطعا علاقمند به اینکه کتاب گروه سنی خردسال خریداری بکنه نیست، اما برای اینکه انتشارات، برای اینکه در واقع مجموعه های فرهنگی که کار تولید محتوا رو انجام میدن متناسب با نیاز این گروه سنی اقدام تولیداتی بکنن، لازمش احصای نیاز است. شما نیاز ها رو احصا کردین، تعامل کردین، اعلام نیاز کردین و چه داشته؟ آیا
حدود 5 پروژه تحقیقاتی علمی توسط اساتید دانشگاه داشتیم که با استفاده از فنون علمی سراغ مخاطب رفتن، نیازسنجی کردیم، علاوه بر اون یک نیازسنجی مستمر تو سایت مون داریم که هر هفته و دو هفته نیازها رو میگیریم و نیازها رو تبدیل به برنامه آموزش
سایتتون که میفرمایید این سایت سازمان نهضت سواد آموزی میفرمایید آدرسش رو؟
آدرسش علم اگه اشتباه نکنم علمو
علمو
ایرانه
lmo.ir سایت سازمان نهضت سواد آموزی هست که بیننده ها و شنونده های ما میتونن اگر که میخوان از خدمات به ویژه خدمات آموزشی نوینی که این سازمان ارائه میکنه استفاده بکنن. بفهمید
من توضیح بدم خدمت شما، ما با رویکرد جدیدی که از سواد آموزی داریم الان 505 مرکز یادگیری محلی را انداختیم که این 505 مرکز یادگیری محلی در کشور علاوه بر خدمات آموزشی یک پایگاه آموزش غیر مجازی هستن، یعنی آموزش غیر حضوریمون اونجا
گردانندگانشون کیان و وقتی مرکز آموزش محلی
ما خودمون ساختار داریم، خود سازمان نهضت سواد آموزی طبق مصوبه دولت متولی این کار هستش، یک مدیر مرکز داریم، فضا داریم، نیازسنجی میکنیم، یعنی هر اصلا اصل این مراکز یادگیری محلی یا CLC ها به دنبال اینن که با استفاده از نیازسنجی که شما فرمایش کردید شناخت نیازهای محلی، جلب مشارکت‌های محلی، مسائل و مشکلات محل رو تبدیل به برنامه آموزشی کنن. مثلا در یک فضا ما داریم احتیاط هستش، یا داریم بس بهداشت داریم، مشکلات بهداشت داریم، اونا میان این مرکز یادگیری ملی با استفاده از مدیر و اون شورای اجرایی و آموزش دهنده که دارن شناسای نیاز میکنن، تبدیل به برنامه آموزش بومی میکنن و اون آموزش میدن. حتی ما حدود 49 مهارت اساسی زندگی رو که برای مادر یا پدری که الان نیاز زندگیش میشه، جلوگیری از خشم، فرخاشگیری، پیشگیری از اعتیاد و
چند تا مهارت‌های
زندگی، مهارت اساسی که الان واقعا مورد نیاز مردم هستش، شناسایی کردیم و در این مراکز یادگیری ملی در کنار سواد، یعنی هم پیوند سواد و مهارت‌ها، ما داریم اجرا می‌کنیم که خیلی جواب خوبی دادیم که استقبال
در این خصوص گفتگومون رو ادامه خواهیم داد با شما جان بازگام. از ببینید الان بپرسم از جناب جمشیدی، اول به عنوان معاون توسعه مدیریت که وضعیت آماری رو یه مرور برش داشتین، اما اگه بخوایم از دید آمایش سرزمین نگاه کنیم به این موضوع و ترکیب استانها رو در نظر بگیریم، خب قطعا ما پیش بینی می‌کنیم که در استانهای محروم نرخ بالاتری داشته باشیم. آیا همینطوره؟ اگر تفکیکی دارین و آمار بروزی دارین برامون بفرمایید تا یه در واقع پیش زمینه ذهنی بیننده ها و شنونده های ما پیدا بکنن که الان استانهای ما در حوزه بی‌سوادی و کم سوادی چه وضعیتی دارن.
عرض کنم خدمت فرقی بدی، من تو بخش قبلی که سوال فرمودین از جناب بازگیر، ما موضوع مربوط به آموزش، تلفیق آموزش و مهارت را به جایی رساندیم که در دو سال گذشته در واقع جایزه کنفوسیوس را به خاطر اجرای آموزش در کنار مهارت رایانه تونستیم رو در واقع برای جمهوری اسلامی ایران کسب کنیم. ششمین جایزه بین المللی جمهوری اسلامی ایران بود که به مدد زحمات همکارانمون در سراسر کشور اتفاق افتاد. این موضوع رو به شدت داریم دنبال میکنیم، برای این محتوا داریم. اما از موضوع بحث جناب علی خارج نشیم. بله درست میفرمایید شما که ما رنج استانهامون الان بگونی هستش که در سرشماری سال 95 استانی داریم که 98.5% در واقع افرادش باسواد هستن، مثل سمنان، مثل مازندران، مثل همین تهران، شهر تهران بیشتر مخصوصا. ولی از اون ور استانهایی هم داریم که حالا
در استان سیستان و بلوچستان به طور خاص،
یعنی اختلاف بین شهر در واقع استان با رتبه میانگین بالا با میانگین پایین که سیستان و بلوچستان در واقع انتهایش هستش 37% در بعضی از جاها و مناطق. لذا ما اومدیم برای این که بتونیم این چالش رو بگونی برنامه‌ریزی کنیم که بتونیم برای هر منطقه و استان برنامه متناسب داشته باشیم. یه برنامه سه سطحی تهیه کردیم. استان‌ها به سه دسته تقسیم شدن. استان‌های اصطلاحا هم بالای میانگین، بالای میانگین منظور از همون رنج سن در واقع میانگینی که 94.7%
درصد. من می‌خواستم ازتون بپرسم چون گروه هدف شما خیلی پر اهمیت دیگه. ببینید وقتی ما از آمار بی‌سوادی صحبت می‌کنیم، بله افراد بالای 80 سالو هم داریم بی‌سوادن، ولی باید ببینیم در شرایط یادگیری هستن یا خیر. اما از اون طرف بحرانی‌تر و نگرانی کننده گروهی هستن که در سن یادگیری هستن، یعنی افراد حالا در سنین حالا زیر 10 سال، مقطع متوسط اول و دوم و بعد از اون زیر 50 سال که هنوز جزء جمعیت فعال کشور هستن.
اصطلاحا ما بهش میگیم گروه مولد جامعه، چون این گروه گروه مولد جامعه هستش. بنابراین ما اومدیم برای اینکه بتونیم مشکل رو سریعتر برطرف کنیم، استانها رو در سه تیپ قرار دادیم. گروه اول استانهایی هستن که بالای میانگینی هستن، یعنی رنج باسوادیشون بیش از 94.7% است. تعدادی از استان ها هستن که در حول محور همین میانگین هستن، یه چیزی حدود 10 استان هست و 12 استان هم داریم که در واقع زیر میانگین هستن، یعنی سطح باسوادی گروه سنی زیر 50 سالشون کمتر از 94.7% هست. برای هر کدوم از این استان ها برنامه متفاوتی دیده شد. هر ساله در دوستان ما که در واقع برنامه رو به استان‌ها ابلاغ می‌کنیم، هر استانی رو متناسب با شرایط خودش برنامه‌ریزی می‌کنیم.
تفکیک شهری و روستایی هم داریم دیگه. حس می‌زنیم تمرکز در واقع دو شهر خارج از در واقع مراکز شهر بیشتر باشه، یعنی در روستاها
اینطوره. طبیعیه. شما حالا یک نکته‌ای رو شما اولش اشاره فرمودید که من جا داره که اینجا یه ذره به اون بپردازیم. ببینید تعداد بی سواد باقی مانده، شما فرمودید مناطق محروم. به این مناطق محروم باید حاشیه شهرها رو اضافه کنیم، خدمتتون عرض کنم بعضی از روستاها رو اضافه کنیم، هر کجایی که عملا نظام آموزش رسمی نتونه ورود پیدا کنه، یا اگر ورود پیدا کرد افراد به دلایل مختلف از جمله فقر فرهنگی، از جمله فقر اقتصادی، هر عاملی که در واقع مانع تحصیل بشود رو اونجا ما ورود پیدا خواهیم کرد.
بسیار عالی. جناب بازگرد، داشتین برنامه‌تون رو تشریح می‌کردین، با توجه به اینکه محور فعالیت‌های شما فقط آموزش نیست و بحث مهارت آموزی هم یکی از در واقع اولویت‌های شما هست، ممکن این سال برای بیننده‌ها و شنونده‌های ما ایجاد بشه که خب در اطرافشون فراوان افرادی رو می‌شناسن که برای انجام خیلی از امور روزمره‌شون نیازمند کمک حالا نوه‌ها، دخترانشون و پسرانشون هستن. اگر میخوان یه کار بانکی کوچیکی رو انجام بدن، اگر میخوان وارد سامانه‌ای بشن، با توجه به اینکه خوشبختانه ما داریم به سمت دولت الکترونیک هم حرکت میکنیم، فرآیندهای هوشمند امروز کارش رو به خیلی از مراجعات حضوری داره، در ایام کرونا هم خب این امر در واقع نمود بیشتری پیدا کرد. اگر علاقمند باشن که این عزیزان رو معرفی بکنن برای اینکه آموزش ببینن، به کجا باید مراجعه بکنن؟ آیا شما ظرفیت آموزش عمومی رو الان برای این گروه که حالا یا نوسواد هستن و یا اینکه صرفا مهارت خواندن نوشتن دارن اما از سایر مهارت ها بی بهره هستن دارید؟
بله، عرضم حضور شما در سراسر کشور، هم مناطق شهری هم روستایی هم حاشیه، ما آمادگی داریم ظرفیتی که سالی 350,000 نفر حداقل پوشش ببریم و هست که عزیزان میتونن به آموزش رهبرش قسمت سواد آموزی مراجعه کنن، آدرس نزدیکترین آموزش دهنده رو بگیرن و از خدمات جدید سواد آموزی بهره بگیرن.
پس اداره آموزش و پرورش هر شهرستان محلی هست که میتونن مراجعه بکنن. بعد این آموزش ها کاملا رایگانه؟
کل آموزش ما رایگان است، محتوا رایگانه، ابزار آموزش مثل دفتر و قلم هم برای دوره سواد آموزی ما رایگانه. جالب اینه که بدونید ما علاوه بر سواد و کم سواد ایرانی، یکی از حالا این
در مورد اسباب صحبت میکنیم،
چون گفتم دستاوردهای سواد آموزی بخوام بپردازیم خیلی موارد هستش، یکیش هم همین که فرمایش کردید اکبا هستش، با اونم خدمات میدیم و مشکل خاصی نداریم.
جناب جمشیدی، اول در حال حاضر چند نفر در قالب همکارانی که حالا عنوان معلم نهضت و مربیان سواد آموزی هستن دارن با شما همکاری میکنن؟ با ترجمه که شما رو زیادیشون خب جذب آموزش و پرورش شدن بعد از تهیه مرحله داری و در قالب حالا معلم های حق و تدریس و معلم های رسمی دارن فعالیت میکنن، الان صرفا در حوزه نهضت چند نفر با شما همکاری میکنن؟
بله، عرض کنم خدمتتون که فقط اجازه بدید من یه مقدمه راجع به این موضوع عرض کنم. ما از سال 1390 که ادارات تابعه نهضت سواد آموزی ادغام شد در واحدهای تابعه مدیریت های آموزش و پرورش، عملا خدمات سواد آموزی در قالب واگذاری یا برون‌سپاری به بخش غیر دولتی انجام میشه. پس آنچه که ما تا الان انجام دادیم و در ادامه هم فعلا برنامه ما همین هستش که در واقع خدمات ارائه کنیم، به واسطه قراردادی هستش که مدیریت های آموزش و پرورش شما با بخش ها و یا مؤسسات آموزشی واجد شرایط قرارداد می‌بندند و افرادی تحت عنوان آموزش دهنده میان تحت پوشش این مؤسسات با ما همکاری می‌کنند. در حال حاضر 46,600 نفر آموزش دهنده فعال داریم که در پایگاه ما تعریف شده هستند. این افراد متناسب با ظرفیت ها و توانمندی ها و یا نیازهای استان و محل خدمتشون میان کار سواد آموزی رو در واقع انجام میدن. احتمال داره مثلا یک فرد با یک نفر سواد آموز، احتمال داره یک فرد با دو کلاس مثلا در کلاس دوره انتقالمون یا دوره سواد آموزی، اینا به نسبت تغییر خواهند کرد که چه تعدادی الان در واقع شاغل هستن یعنی کلاس دارن، یه بخشی هم هستن که شاید کلاس نداشته باشن که در حال کلاس گذاری.
چه جمشیدی، اول در گذشته بحثای مربوط به معیشتشون و صنف مربیان نهضت سواد آموزی خیلی بحث داغی بود، تفاوت‌هایی که بین این گروه که البته سختی کار فراوانی دارن، البته که کلن کار معلمی کار سختی از نوع ایثارگری هست، صبر خاص خودش رو طلب میکنه، اما شرایط برای مربیان نهضت کمی سخت‌تر بود، همین موضوع باعث میشد که افراد کمتری در واقع جذب به این فعالیت بشن. الان شما مخصوصا این که مسئولیتتون هم حوزه توسعه مدیریت و پشتیبانی هست، چه حمایت‌هایی از این گروه که واقعا کار سختی دارن و اگر وارد سازمان شدن و تجربه کردن شما باید اینها رو بتونید حفظ بکنید، چه تمهیداتی اندیشیدید در این خصوص؟
عرض کنم که ما یکی از شاید چالش برانگیزترین جاهایی که در واقع ما باش مواجه هستیم مسئله مربوط به در واقع حق و زحمه هایی هستش که ما باید به این افراد بدیم. مستظر هستید این گروهی که تحت عنوان معلم سواد آموزی دارن کار میکنن محروم ترین افراد جامعه هستن. از این ور هم متاسفانه، حالا من یه تعبیری معمولا به کار میبرم، میگم که این خمیر و چونه سواد آموزی از نظر بودجه و اعتبارات خیلی ناچیزه. ما طی سالهای گذشته عملا هر ساله سعیمون بر این استش که در واقع تلاش کنیم که این نرخ سرانه‌ای که به عنوان حق و زحمه معلمین سواد آموزی هست رو ببریم.